بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. حمدها و درسها و عبرتهایی که در داستان وجود مبارک حضرت یوسف قرار داره، و به خصوص برخوردی که با اون زن مصری داشتن، اونقدر حائز اهمیت و ارزش که در میان این همه حادثه هایی که در تاریخ اتفاق افتاده و مهمترین حوادث رو کتاب خدا بیان کرده، تنها این داستان رو نامگذاری به احسن القصص کرده، بهترین قصه ها، بهترین اتفاق ها، بهترین حادثه ها. با اینکه در بعضی از حوادث محور انبیاء اولی العزم خدا بودند، ابراهیم بوده، موسی بن عمران بوده، حضرت مسیح بوده، اونها رو احسن القصص نفرموده، چرا که در اون داستانها درگیری بین یک عادل و یک ظالم بوده، بین تعدادی عادل و تعدادی ظالم بوده، اما اینجا درگیری بین ورع و پاکی در اوج خودش و آلودگی و ناپاکی در اوج خودش بوده. همیشه درگیری بین عادل و ظالم اتفاق نمی افته، اما همیشه تک تک مرد و زن عالم درگیر با شهوت هستند تا زمانی که شعله شهوت روشن. ممکنه در یه مملکت حکومت عدل سر کار باشه، مثل زمان سلیمان. سلیمان حکومت عدل بود، حکومت حق بود، به مردمم میرسید، مردمم تا خیلی از اون حکومت راضی بودن، شاد بودن، چون میدونستن هر حقی که مربوط به اونهاست در سایه حکومت الهی سلیمان به حقشون میرسن. مدت زیادی تا سلیمان سر کار بود درگیری بین عدل و ظلم نبود، چون حکومت ظالم نبود، انقلاب مردمی هم نیاز نبود. در رأس حکومت یک پیغمبر با کرامت زاهد عابد اهل حال اهل خدا اهل حق اهل عدالت وجود داشت. جا نداشت که پروردگار در قرآن داستان سلیمان و ملتش و احسن القصص نامگذاری کنه. جا نداشت درگیری ابراهیم رو با نمرودیان احسن القصص دیگه. اما اینجا که یک طرف داستان سمبول زیبایی در جهان قرار داشت، یوسف، و این سمبول زیبایی هم در این درگیری در اوج جوانی و هیجان شدید غریزه شهوت بود، یعنی در فضای قرار داشت و در فضایی هم قرارش دادن که میلیون میلیون نفر شکست میخورن. در فضای قرار داشت و در فضای قرارش دادن که بیشتر اونایی که در این فضا قرار گرفتن اگه مؤمنم بودن 5 دقیقه صبر کردن، 10 دقیقه صبر کردن، اکثرشون شکست خوردن. ولی این زیبای نمونه در اوج جوانی در اوج هیجان شهوات در برابر طنازی و حیله‌گری و فتنه‌گری و آسیب رسانی زن جوان مشرک بریده از خدا، 7 سال شبان روز مقاومت میکنه برای اینکه دامن پاک الهیش آلوده نشه و مارک شیطانی بهش نخوره، و در اوج مقاومت هم با قدرت ظالمانه بانوی کاخ زن نخست وزیر 9 سال محکوم به زندان میشه و در زندان روحیات عجیبی رو از عالم ملکوت کسب میکنه و روزی که آزاد میشه لایق میشه نه عزیز مملکت مصر، عزیز مصر وجود بشه و خداوند متعال 1000 هزار سال بعد این داستان گم شده رو از لابلای تاریخ فراموش شده از پرونده روزگار بیرون بیاره و بیش از 100 آیه که محورش یوسف در قرآن مجید داستان رو بگنجانه. این علت احسن القصص بودن این داستان. اون چرا که در این بحث میشنوید که به نظر بسیار مهم میرسه و همه دقایق و لطائفش در آیات قرآن کریمه، نگاه پروردگار بعد از این جریان، نه قبل از این جریان، همه مسئله مال بعد از هیجان شهوات و درگیری با این زن و مقاومت 7 ساله و حفظ دامن حیات از آلودگی، تمام نگاه پروردگار به یوسف مال بعد از این جریانه. البته قبل از این جریان پروردگار عالم به یوسف یه نگاه داره، اون هم بچه کوچک یعقوب، همین، نظری دیگه نمیده پروردگار. یعنی از زمانی که یوسف به دنیا اومده تا زمانی که با این زن روبروش میکنن ناخواسته و به صورت یک غلام زرخریدی که همه راه‌های فرار به روش بسته و نمیتونه جایی بره و آزادی نداره، تا زمانی که ناخواسته او رو در فضای کاخ قرار میدن و در خلوت کاخ به عنوان غلام شوهر این زن خدمتکار این زن قرارش میدن ناخواسته. نگاه پروردگار به او از اینجا به بعد شروع میشه تا اونجایی که روزگار فراق تمام میشه، یعقوب و فرزندانش وارد مصر میشن و به شدت مورد احترام یوسف قرار میگیرن و یوسف هم در اوج کرامت و بزرگواری از همه ظلمهای 10 برابر 10 برادر گذشت میکنه و داستان دیگه تمام میشه. مرگ یوسف میرسه و با کمال آبرو، کرامت، آگاهی، بزرگواری، انسانیت، در حالی که برای همه مرد و زن جهان درس شده، از دنیا خارج میشه. البته امشب و در یک مجلس همه جوانب نگاه پروردگار و به او فرصت نیست که بشنوید یا توضیح داده بشه. این گوشه ای از نگاه پروردگار به آیات کتاب وجود یوسف که این جوان در اوج جوانی، چون این نگاه مربوط به پیری یوسف نیست، هر پیرمردی از گذشته بدش اگه بد کرده باشه پشیمونه و آدم خوبی میشه، مگه کافر باشه؟ هر پیرمردی در روزگار پیری وارد نماز و عبادت و مناجات میشه، هر پیرمردی گردنش و روزگار کج میکنه، نه اینکه خودش بخواد کج بکنه. هر پیرمردی سعی میکنه که توبه کنه، خودشو پاک کنه، بعد از دنیا بره. نگاه خدا به روزگار پیری یوسف نیست که روزگار پر بودن وجودش از کرامتهای ایام جوانیه. نگاه مال اوج جوانی یوسفه. در این بخش از زمان اگر آدم نگاه خدا رو به خودش جلب بکنه هنر کرده. تو این بخش خیلی ها روی خدا رو از خودشون بر میگردن. تو این بخش خیلی ها رابطه خدا رو با خودشون قطع میکنن. تو این بخش خیلی ها به خاطر قدرت و اوج جوانی دچار کبر در مقابل حق میشن. اگر در این فصل از جوانی نگاه حضرت الله رو انسان بتونه به خودش جلب بکنه کاری کرده. جلب نگاه در پیری با توبه و التماس و گریه و غلط کردم و پشیمونم، این جلب نگاه با توبه است، نه نگاه جلب نگاه با کرامتهای انسان، نه جلب نگاه با عظمت بی نهایت باطنی انسانی، نه جلب نگاه با واقعیاتی که از ملکوت در وجود انسان ظهور کرده. اونجا که کار مهمی نی، پیر مرده و میگه دارم از کار میفتم، آی کمرم، آی پام، آی سرم، آی چشمم، آی گوشم، خدای عشقی که به ما رحم نمی کنه اقلن تو رحم کن. خدای ما گذشتمون بسیار کثیف و آلوده و ناپاک بوده، ببخش ما رو، نفهمیدیم، جاهل بودیم، بد کردیم. این نگاه نگاه ترحم خداست اگه پیر مردو ببخشه، نه نگاه عظمت نگری، نه نگاه به آیات بینات کتاب وجود یک جوان که به کتاب هستی آبرو داده. عالمن مزاهین للعالم العقلی، این حرف حکماست که یوسف در ایام جوانی همه وجود رو با همه عالم حکیمانه هماهنگ و یکی کرده. این نگاه مهم. خوشحالی در این زمان خیلی مهمه، نه زمان پیری که بعد هزار گریه و ناله و ندبه و مکه و کربلا بگم ای احساس میکنم انگار خدا دیگه ما رو بخشیده. بعد از این که هزاران مقام و منزلتم رو از دست دادم، حالا به عنوان یک غلط کرده پشیمون بدبخت که بخشیدنم به هم نگاه میکنم. البته منتی هم رومون نمیذارم، قیامت مارکی هم به پیشونیمون نمی نویسن که هازا تائبون. ای ملت، این مردک عمرشو در جوانی به کثافت گذرونده، بعد توبه کرده. این کارم نمی کنم با هم. اما آدم در درون خودش ذلیله. شادی واقعی کجاست؟ به خدا قسم بیشتر این خنده‌هایی که دختران خارج از فضای دین و پسران خارج از فضای دین دارن، این خنده‌ها خنده‌های مسخره است. که امیرالمومنین میگه دنبال این خنده‌ها گریه‌های سنگینی قرار داره. پشت این خنده‌ها ایدز، سوزاک، سفلیس، بیماری‌های عصبی، بیماری‌های روانی، خودکشی، خنده نینا. این خنده ها علتش اینه، مثل مادری که بچه 4 ماهه رو میخواد بخندونه، انگوش به لبش میزنه و ادا در میاره، بچه یه لبخند میزنه مادر شاد میشه. بیشتر اینا رو انگوش کاری شیطان به لبهاشون واداره به خندشون میکنه. خدا هم میخندونه تو قرآن، ان الله از حکب عبک. حالا این متن در قرآن به گونه دیگه است، خدا خداییه که میخندانه، اما این خنده ها مال خدا نیست. این نشاط مال خدا نیست، این شادی ها مال خدا، یعنی منشأش اونجا نیست. اونجایی که خدا آدمو میخندونه، اونجاییه که در قرآن میگه لسعیها راضیه، اونجاییه که میگه فی عیشت راضیه. اون خنده قیمت داره که وقتی از اون کاخ با عظمت یوسف رو میندازن تو زندان تاریک کاگلی کنار یه مش کافر و زبون نفهم، تکیه به دیوار زندان میده، میگه رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، از اون فضای دعوت به زنا که منو انداختن گوشه این زندان، حالا توی و من اینجا خوشم. این خوشی نه عربده های مستان شبانه که پسر و دختر زندگی نمی کنن، می لولن مانند کرمهای در لجن، میلولن در لجن گناه و شهوت نجس و بدنهای جهنمی که به هم ساییده میشه. اون لولیدن، اون غیر زندگی کردن. بگذارید یوسف بخنده، اون خندش معنی الهی داره. خنده او خنده ملکوتیه. کجا میخنده؟ بعد از این که میبینه از همه پلیدی های کاخ که یه نقطش بر دامن او نشست آزاد شد و به زندان افتاد. این خنده آیات آیه خداست. دهان یوسف صفحه کتاب خداست و این خنده آیه کتاب خدا. این جنب و جوش تو زندان، این سجده‌های طولانی، این رکوع‌ها، این ناله‌های شبانه، این خنده معنیدار، این هیجانات، یا اسمشو به قول امروزی ها بذار رقص، این رقص، این هیجان، این حرکت ها سر جاشه. بله اینجا جای شادی، جای نشان. رقص آنجا کن که خود را بشکنی. وقتی کوزه منمیت، کوزه غرور که همش تو خالیه، کوزه حرص، کوزه حسد، کوزه تنگ نظری، کوزه کوچیک بودن و شکستی و با شکستن این کوزه از همه این عالم ماده رها شدی و در ملکوت ارحم و راحمین قرار گرفتی، حالا اونجا پای کوبی کن، اونجا هیجان داشته باش، اونجا بخند، اونجا دیگه گریت هم نمیگه. رقص آنجا کن که خود را بشی، همبرا از ریش شهوت برکن. زمین های پنبه‌کاری رو دیدید، پنبه در یه جلد خشک زبر چسبیده، گونی میارن، کیسه میارن، با انگشتای دست پنبه رو میکنن، از اون جلد خشک، از کنار اون برگ‌ها و پرهای خشکیده میکنن پنبه رو، میدنش کارخونه، میزنتش کارخونه، بعد به یه صورت نرم زیبایی در میاد، میارنش در ویترین های گرون قیمت نمونه شو میذارن، یعنی بعد کنده شدن از اون گیاه خشک و زرد و افتاده و از اون جلد خشک، حالا در یه ویترین پرقیمتی بالا نشین شده، انسان‌های کارخونه دار ثروتمند میان میبیننش، به قیمت گرون میخرنش، میریسنش، تبدیلش میکنن به پرده‌های زربفت پرنقش و نگار. شاهان جهان میگن این نوع پرده رو بیاریم تو همه پنجره‌های ما نصب، از بیابونای گرگان حرکت میکنه، بعد کنده شدن از اون جلد زرد زبر کاخ میشینه. رقص آنجا کن که خود را بشیدن. تو منیت ها بیچاره میکنن آدم، یعنی سازمان خلقت رو به گونه ای ساختن
که اهل منیت و اهل شهوت و اهل بخل و اهل حرص و اهل آلودگی محکوم واقعی به شکست. هیچ راه فراری هم از این شکست نداره، محکوم به ذلیل شدن، محکوم به غرق شدن، محکوم هم. اجازه فکرشم به آدم نمیدم. من یه بار فکر نکرده چنان چوبی خوردم که هر وقت یادم میاد از اون کتکی که خوردم شاد میشم، میخندم خنده معنیدار، که این چوب زدن رو به قیامت نکشون. الهی لا تعذبنی به عقوبتک. گریه میکنه زین العابدین، نبادا منو با جهنمت بیدار کنی و ادب کنی. اونجا دیگه بیداری و ادب فایده ای نداره. تو جهنم که شاهی ذلیله و دست بسته، هر متکبری دماغ به خاک، هر شهوترانی فریاد میزنه یا لیتنی کنت و ترابا، کاش منو خلق نکرده بودم. ادب شدن اونجا به چه درد میخوره؟ اجازه فکر بی ادبی هم در این دستگاه به آدم نمیدن، واقعا نمیدن. حالا آدم گرفتار بشه، دوستش داشته باشن، در جا چنان میزنن تو گوشش که داری خوابت میبره. او بپا، شب آخر منبرم بود تو اوج تابستان در یکی از شهرهای بزرگ ایران، محلی که منبر می رفتم 11,000 متر مربع وسعت داشت، فیلماش هست، جمعیت از اون محیط به خیابون کشید و شب ششم هفتم یه خیابون وسیعی که محل منبر برش بود خود به خود اونجا بسته شد، یعنی مردم بستن نه اینکه پلیس ببنده. اینقدر جمعیت نشسته بود من که نمیدیدم، میگفتن دیگه رفت و آمد ماشین قطع. بعد از شب آخر اون مجلس که شب دهم بود، حدود 400 کیلومتر باید از اون شهر میرفتم یه شهر دیگه که از شهرهای معروف ایران، شهر بسیار ثروتمندی هم هست. شب آخر شاید نزدیک 50,000 جمعیت میگفتن پای منبر. خدا میدانه نصف کاره اومد به ذهنم بزنه، تمومم نشد. تمومش به این بود که این منو، سواد منو، بیان منو، منبر منه که این جمعیت رو برده. این تمومش بود. اما به اینجا نکشید، در حال سخنرانی به صورت یه نسیم بسیار مختصر اومد به ذهنم بزنه این جمعیت برا همین برا تموم شد. سه ادامه پیدا نکرد. فرد شب شب اول منبر اون شهر ثروتمند بود. هر شب که اون منبر تموم می شد می اومدیم خونه، این پسر من که اون وقت 5-6 سالش بود می گفت بابا امشب 22 نفر بودن تا منبر. فردا شب بابا 21 نفر بود. کار من شده بود اون منبر، کار بچه‌م هم شده بود شمردن مسلمان. هیچکی نیومد. اینایی هم که میومدن آدم های جالبی بودن. از این 26 نفر هم 16-17 تاشون سه تا کنار هم بودن، من منبر بودم میشنیدم این به اون میگفتش که امسال محصول باغو چقدر فروختی، میگفت خیلی نشد 80 میلیون تومن شد. اون یکی میگو من 130 میلیون فروختم، کل منبرم به فروش 60 میلیون و 100 میلیون گذشت. بعد تموم شدن 10 شب منبرم از یه مداح معمولیم کمتر پول به من دادم، گفتن به سلامت. یعنی بیشعور احمق، دلها دست منه که اونجا 50,000 تا رو بردم پا منبر. من خب تو همون منی که بفرما، من تو همون من رو منبر اون شهر نبودی بفرما. یا مقلب القلوب، ای کسی که دلها به دست توست، تو میگی برین کج بشه آدم در باطن خودش، تو میگی نه. فرد و شب من میمونم و اونی که چراغ روشن میکنه و اونی که چایی میده. حالا بیشین جمعیت جمع کن، از کجا؟ از کجا؟ رقص آنجا کن که خود را بشگهی. خیلی کوتاهی این تو زندگی، تو همه چی تا بالا ببرنی تو. دیشب که یادمون داد بزرگترین انسان بعد پیغمبر یعنی نفر سوم خدا، پیغمبر امیرالمؤمنین نفر سوم، مگه یادمون نداد که کی هستیم؟ و انا عبدک الضعیف. از اون داره میگه از ذلیل الحقیر المسکین المستکین. حالا که زنده ایم اینیم، وای با حال این که جنازمونم بندازن رو سنگ مرده شورخونه، اونجا کی هست؟ اونجا جاییه که همه جمع شدن، از زن و بچه و نوه و داماد و تاجر و شریک و نمیدونم مرد، همه والله جمع شدن دورمون بندازن. جمع نشدن نگرمون دارن که. رقص آنجا کن که خود را بشنن. همبرا از ریش شهوت برکنی. رقص و جولان نه تو این مجالس شب نشینی و دختر و پسر و زن و مرد و بیدین و پوک و پوچ، اونجا جای رقص و جولان، اون رقص و جولان که عین حماقته. زن و مرد بلولن و برقصن و خدا هم ببینه و ملائکه هم ببینن و پروندرم عصر جمعه ببرن خدمت امام زمان و جیگرش زخم بخوره. این که رقص نشد، جولان نشد، بالا پریدن حیوانی، رقص و جولان بر سر میدان کنم، تو میدان هستی با بیرون آمدن از هستی خود، رقص و جولان بر سر میدان کنم. رقص به 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 گیر ما که نه، هشت سالم رفتیم و گیرمون نه، جلو هم رفتیم و گیرمون نه. رقص و جولان بر سر میدان کنن، رقص اندر خون خود مردان کنن. چون رهند از هستی خود دست بیزنن، چون جهند از نقص خود رقصی کنن. از کمبودها و نواقص که میان بیرون، هیجان پای کوبی و شادی میکنن. این هیجان از کجاست؟ مطربانشان از درون دف میزنند، ملائکه باشون کار میکنن. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ما بودیم که زیر بغل جانتون رو میگرفتیم و میبردیمتون. اگه ما دوست شما در دنیا نبودیم که شما از اون رقاصی ها میکردیم، اون نواختنی که شما رو به هیجان میوورد مال ما بوده. ما از جانب خدا در باطن شما مینواختیم. تو این نواختن ما بود که شما تلطیف می شده، اشکتون جاری می شد. تو این نواختن ما بود که دلکنده می شدین، می گفتین بریم مشهد، بریم کربلا، بریم مناجات، بریم کمیل، بریم عرفه. اگه ما نمی نواختیم که شما تکون نمی خوردیم. مطربانشان از درون دف میزنن، بحرها از شورشان کف میزنن. نشد که من این نگاه رو در هشت قسمت توضیح بدم. باشه، ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بی خبرانند، وان را که خبر شد خبری باز نیاد. خیلی دلم میخواست مجالسی بود که فقط از خدا حرف بزنم، فقط. این سخن، سخن واقعی عشق، اما اوضاع زمان، فساد، فتنه اینقدر زیاده در همه سطوح که گاهی آدم رو منبر مجبور میکنه به عنوان امر به معروف و نهی از منکر حرف از آلودگی ها و پستی ها و محرم نامحرم و عمرمون رو باید تلف چه حرفایی بکنیم. ما باید شبا دور هم میشستیم فقط عشق میگفتیم و عشق دور هم میشستیم و داد میزدیم، عشق میریختیم، با هم میگفتیم از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر. یادگاری که در این گنبد دوار بماند. اون حرفای دیگه حال آدمو میگیره، حال آدمو به هم میزنه، اما وقتی یه پارچه آدم کومیل میخونه، عرفه میخونه، هی میخواد روح بدنو ول کنه بره 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 دیگه، خودشو راحت کنه از این تنگنا، از میان این همه ناجوان مردی ها، این همه تهمت ها، دروغ ها، غیبت ها، سحاری ها، جادوگری ها، آلودگی ها. حیف. تو هزار حجاب گیرمون انداختن، خودمون که نمیخواستیم گیر بکن، نمیخواستیم. حالا به قول مجنون نمیبینمش، دلم به اسمش خوشه، یا اللهی بگرد، یه یا ربی بگرد. اگه سحر رام بدن یه صورتی رو خاک بذارم، دید مجنون رام یکی صحرا در میان بادی بنشست فوا، صفحه‌ای از خاکم انگشتان قلمم، نام لیلی می نویسد دم به دم. گفت که مجنون شیدام کیست این، بچیست این، بهر که نام نویسیم کیست این. گفت مشغه نام لیلی میکنم خاطر خود را تسلی میکنم چون میسر نیست من را کام او عشق بازی می کنم با نام او عشق بازی مثل زین و لابدین که یه نفس عشق بازی میکرد او با خودش و ما با اسم یا رب یا رب عشق بازی میکنم با نام او عشق بازی
I'm میدونم حتی بیتر دارم چیه آقای احمد ندم دیرم بخواهی خیلن برم هم به من دیده هم بردن خواهی خاتم دیده هم بردن خواهی خاتم آشنایت می کنم با
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم لک اعدانو، اللهم اشف مجروحینو، اللهم اشف مرضانو، اللهم ارحم شهدائنو، اللهم ارحم امامنو، وانصر قائدنو، أيد وحفظ إمام زماننا. به حقیقت مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو در دعای عرف قرار بده، مرگ ما رو در حال گریه بر حسین از قرار بده. به عزت و جلالت قسم، به آیات کتابت قسم، به پیامبرانت، به امامان، به گریه‌های شب یازده و به زینب کبرا قسم، لحظه مرگ صورتهای ناقابل ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده. برحمتک یا ارحم الراحمین.